أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، سؤالی که آخر جلسه های نمازی پرسیدند رو من یه توضیح بدم و بعد جوابشو بگم. ببینید، بحثمون این بود راجع به ثمره‌ای که دیروز مطرح کرد مرحوم مصنف، که ایشون اینجور فهمیدن، البته خب توضیح ندادن، فقط به صورت کلی اشاره کردن، ما توضیح بدیم، توضیح از ما بود و از محشین در واقع، نه حالا از ما، که اگر کسی قائل به صحیح بشه باید ببینیم که آیا اون مبناش در صحت چیست. اگر صحت رو یک امر بسیطی مثل ترتب آثار میدونه، طبیعتاً این اجزا و شرایط و این مرکب، حالا 10 جزئی باشه یا 11 جزئی باشه، میشه سبب برای تحصیل اون اثر و سبب برای حصول چی؟ صحت. و وقتی اینجوری شد، ما علم اجمالی به این خواهیم داشت که مولا یک امر مترتب الاثاری، یک امر صحیحی، یک چیزی که آثار برش مترتب باشه رو مطلوبش بوده و غرضش بهش تعلق گرفته. نهایتا در سبب شک میکنه، اون چه محصل این غرض و مطلوب مولا هست، کدومی که از این دوتاست. طبیعتا در اینجا ما برعت نمیتونیم جاری کنیم، باید احتیاط جاری کنیم، این به حالت شک در محصل غرض باز میگرده. اما اگر نه، ما اومدیم گفتیم که آقا صحت یک امر بسیطی مثل ترتب آثار نیست، یک امر مرکبی است، یعنی چی؟ تام الاجزاء و شرایط. در این صورت اون اجزاء و شرایط عین معنای صحت میشن، سبب حصول صحت چی؟ نیستن. در نتیجه وقتی اینها یه حالت کلی و فرد داشتن و یک حالت این همانی و اتحاد وجودی داشتن، نه مثل سبب و مسبب که مغایر هستن، در واقع شک ما به این باز میگردد که صحیح چیست؟ آیا صحیح 10 جزئی است یا صحیح چی هستش؟ 11. اون تام الاجزاء و شرایط چیست؟ آیا 10 جزئی تام الاجزاء و شرایط است یا 11 جزئی؟ ایشون اونجا گفتن بستگی داره به این که ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل بشویم به این که آیا به اقل و اکثر استقلالی برمیگرده یا نه. و در اونجا اگر گفتیم برمیگرده، بگیم خب اینجا علم اجمالی منحل میشود و باید براعت نسبت به اکثر جاری کرد. اگر گفتیم نه، اینا در حکم متواینن و به اقل و اکثر استقلالی بر نمیگرده، طبیعتا میگیم علم اجمالی منحل نمیشه و مثل صورت اول باید احتیاط بکنیم. اما در صورت اعم چی گفتن اگر ما قائل به اعم بشویم؟ ایشون اونجا بیانشون این بود، یعنی بیان ایشون نیست، عرض کردم ایشون اصلا توضیحی نمیده، خیلی مجمل وارد بحث میشه. اون چیزیست که از خارج محشین اینجا بیان کردن و توضیح دادن. اون چیه؟ ببینید، ایشون گفتن که در صورتی که ما اعمی بشویم، باید ببینیم که دو حالت داره. ببشت اون جامعه‌ای که اعمی تصویر میکنه، میگه به لفظ براش وضع شده، مثلا ارکان، یه موقع از اون امر مشهور یه چیزیست که احتمال دخولش رو در این جامعه میدیم، یعنی احتمال میدیم حداقل چی باشد؟ رکن بوده باشد، مثلا مثل قیام قبل از رکوع رو احتمال میدیم جزء نماز باشد و جزء رکنی هم باشد، که اگر سهواً یا عمدن هم کم یا زیاد بشود، این باعث بطلان نماز بشود، یه همچین شکی داریم. در اینجا گفتن مثل صحیحی هست و بحثی درش نیست، چون اینجا صدق عنوان صلات حتی بنابر قول اعمی نخواهد کرد. اما اگر که ما اومدیم گفتیم که نه، اینجا ما شکمون در یک جزئی هستش که قطع داریم از اجزای رکنی نماز نیست، بنابراین در اینجا ولو شک که در این جزء داریم، مثلا مثل قنوت، اینجا اسم نماز قطعا 100% صدق میکند، ولی این نماز فاسد باشد نمازی بدونه قنوت، اما نماز هست، یعنی چون ارکان همه چی هستن تماما، این قنوت رو مطمئنیم رکن به حساب نمیاد. وقتی که صدق اسم رو دیدیم، اون موقع باید ببینیم ما در اقل و اکثر ارتباطی آیا این رو به اقل اکثر استقلالی برمیگردونیم و میگیم علم اجمالی درش منحل میشه یا نه، اینطور نمیگیم. اگر گفتیم منحل میشه طبیعتاً براءت از اکثر باید جاری بکنیم، اگر گفتیم منحل نمیشود باید احتیاط بکنیم. بعد اونجا برای این تصویر که اگر گفتیم منحل ارشاد خدمت شما میشود باید براءت جاری بکنیم، چی گفتیم؟ گفتیم ببینید گاهی هستش که این شخص میگه این جزه اقل ببخشید نسبت به اون جزء زائد به شرط لا هستش، یعنی میگه باید این ده جزء باشد و هیچ جزء دیگری نباشد، معناش اینه. اینجا خب وقتی من شکم بین 10 تا و 11 تاست، من نمیتونم بگم من به 10 تاش یقین دارم که 10 تا رو انجام بدم قطعا صحیحه، 11 تا ممکنه صحیح باشه ممکنه صحیح چی نباشه. از اون ورش هم نمیتونید بگید من میگم 11 تاش قطعا صحیحه، 10 تا باشه ممکنه صحیح باشد ممکنه صحیح چی نباشد، هیچ طرفشو نمیتونید بگید. لذا اینجا به علم اجمالی تحلیل نمیره، باید احتیاط جاری کنیم. اینجا سوال نبود، سوالیشون مال این منطقه نبود. کجا بود سوالش؟ مال جایی بود که ما گفتیم اگر ما بیایم بگوییم آقا این اقل نسبت به اون زائد و جزء اضافی که مشکوک هست لا به شرط است، لا به شرط هستش، اگر ما این رو در نظر گرفتیم وقت ما گفتیم اینجا باید براءت جاری بشه. ایشون یه نکته ای رو گفت، نه دیگه، وقتی شما میگید ممکنه لا به شرط باشد ممکنه به شرط شیء باشد، دو تا احتمال میدید دیگه، یا همین ده جزء یازدهمی باشد یا نباشد، یا جزء یازدهم هم به شرط شیء باید وجود داشته باشد حتما. خب اینجا باید احتیاط کرد، باید جزء یازدهم حتما به جا آورد، درسته؟ پاسخ این هستش که اینجا رجوع که ما میگیم به اقل اکثر میکند، اقل اکثر استقلالی معناش چیه؟ یعنی میخواییم بگیم علم اجمالی منحل میشه. تو صورت های قبلی وقتی میگفتیم علم اجمالی منحل میشه، منحل میشد به چی؟ به علم تفصیلیه، به اقل شک بدویه در اکثر. اینجا بالعکسه، اینجا بالعکسه، اینجا شما علم تفصیلیه به اکثر پیدا میکنید، شک بدویه در اقل پیدا میکنید. خوب دقت کنید، شما اینجا مطمئنید چه این که اقل واجب بوده باشد و نسبت به جزء 11 هم چی باشه؟ لا به شرط باشه. شما 11 هم رو بیارید یا نیارید اون اقله صحیحه، 10 جزء که بیارید نمازتون صحیحه، چه 11 هم رو بیاورید چه نیارید به شرط لا نیست. چه این که بگید نه 11 جزئی واجب است به شرط شیء هست، در هر دو صورت علم تفصیلی پیدا میکنید که اکثر چی هستش؟ صحیحه. شما اگر اکثر انجام بدید به تکلیفتون چیکار کردید؟ عمل کردید. این نسبت به اکثر
یا
11 جزئیش، اما 10 جزئیشو شک بدوی دارید، برعکس اون قبلی ها میشه. اونجا شما علم تفصیلیتون به اقل بود، یعنی 10 جز بود، نسبت به جزء 11 هم خصوص جزء 11 هم چی داشتید؟ شک بدوی داشتید. حالا میگفتیم براءت جاری میکنیم. اینجا بالعکسه، اینجا یقین شما علم تفصیلی شما به 11 جزئیه، میگه آقا من اگه 11 جزئی انجام بدم به هر حال وظیفه‌مو انجام دادم. چرا؟ چون یا اون چه بر من واجب است 11 جزئی است که خب انجامش دادم، یا اون چه بر من واجب است 10 جزئی است و نسبت به جزء 11م هم لا به شرطه، یعنی جزء 11م هم انجام بدم باطلش نمیکنه، پس بازم وظیفه‌مو انجام دادم. نسبت به اون مجموعه 11 جزئی هیچ شکی ندارم، اونجا کاملا میدونم تکلیف چیه و حکم چیست. شکش چیه؟
به اون اصلا اونی که شما میفهمم اصلا به اون علم تفصیلی نمیگن که. علم تفصیلی من دقیقا بدونم خدا دقیقا همین تکلیف رو متعینن تکلیف من
نه دارد. اصلا بحث این نیست. شما علم تفصیلی توی تکلیف ببینید
نماز 11 جزئی که تفصیلا نمیدونید تکلیف شما
چیه. ندونید
جزئی 11 ها احتیاطا داره احتیاط میکنه. اصلا
نه اصلا بحث احتیاط نیست. نگاه بکنید، من اینجا علم تفصیلی دارم به این که اگر من این رو انجام بدهم علا ای تقدیرن وظیفه و تکلیف خودم رو انجام دادم یا ندادم.
تکلیفم مطمئنم که مخالفت با واقع نکردم. علم تفصیلی ندارم که علم تفصیلی تعریف داره. تعریف علم تفصیلی اینه که من بدانم خداوند متعینن همین رو تکلیف من قرار داده. این تعریف علم تفصیلیه که توی اون جایی که علم اجمالی منحل میشد به علم تفصیلی، به شک بعد به علم تفصیلی، گفتیم آقا من مطمئنم یا 5 درهم به این آقا بده کنم یا 10 درهم، علم تفصیلی دارم اقلا 5 درهم بده کنم هستم، یعنی اگر 5 درهمو ادا کنم لااقلش به این اندازه از تکلیفم ادا شده، حالا یه مقدارش میشه شک بعدی. ولی اینکه شما دارید میفهمید، شما دارید میگید من نماز 11 جزی علم تفصیلی دارم، علم تفصیلی اینجا ندارم، 11 جزی من یقین دارم اگر اتیان کنم مخالفت واقع نکردم، اون چه احتیاط، این دیگه علم تفصیلی نمیشه. شما هنوز شک دارید اون جزی 11، این خیلی با اون فرق میکنه.
اصلا بحث احتیاط نیست که شما بخواید اینجا احتیاط بکنید. خوب دقت بکنید، اگه قرار به احتیاط کردن باشه،
تازه اون مشکل نماز 10 جزئی رو حالا شما حل نکردید. شما نماز مشکل نماز 11 جزئی
حالا هم ادامه نذاشید،
اصلا مشکلی نداشته،
اما نسبت به نماز 10 جزئی، نسبت به نماز 10 جزئی شک بدوی دارم که آیا نماز 10 جزئی رو انجام بدهم صحیحه یا صحیح نیست که جزء 11 رو نداره.
خب
یعنی نسبت به اینکه جزء 11 نداره شک میکنم. اینجا میگه اصالت البراءت میتونیم از جزء 11 هم جاری بکنی، مشکل نداره. وقتی میگید منحل میشود، اینجور میان میگن. آقایونی هم که حل و اکثر میان قائل به براءت که حل اکثر ارتباطی
تصدیلتون عمل کردید، لزومن بعد همون نماز 11 جزئی رو به جا بیارید؟
نه بحثی نیست، علم تفصیلی دارید. نسبت به یک نوع، یک گونه انجام دادن نماز که این آیا ذمه منو بری میکند یا نمیکند، اینو قطع داریم، بس توش نیست. تو 11 جزئیه مطمئنیم اینجایی که به شرط لا نیست، لا به شرطه اقل نسبت به اکثر، 11 جزئی قطعا کار ما رو راه میندازه، بحثی توش نیست. فقط تو 10 جزئی شک دارین که آیا اینم کار ما رو راه میندازه یا راه نمیندازه. در اینجا میگه اصالت البراءت نسبت به اون زائد جزء زائد جاری میکنیم، یا اون شرط زائد، اون امر مشکوکی که احتمال شرطیت جزئیتش میدیم جاری میکنیم و مشکل حل میشه. شک ما بدویه.
یعنی الان چیکار میکنین؟
چند جزئی به جا میارید؟ هیچی، 10 جزئی به جا میارید. اصل براءت همینه دیگه.
شما مخالفت علم تفصیلی کردید.
نه، علم تفصیلی اشتباه نکنه. ببین ما دو تا فرد داره اینجا نمازمون، یا نماز 10 جزئی یا نماز 11 جزئی. 11 جزئی رو قطع داریم به این که آقا این امتثال به حساب میاد.
11
جزئی امتثال، 11 امتثال هست،
نه
که ولا غیر، یعنی چیز دیگری امتثالی نیست، شاید راه دیگه امتثال هم داشته باشه.
اگر کسی ما حالا هم
چون شاید اونی که واجبه است 10 جزئی بوده باشد، خب این 11 جزئی هم امتثال برای 10 جزئیه، اون بحثی توش نیست. اما اینه، آیا 10 جزئی هم امتثال به حساب میاد یا امتثال به حساب نمیاد؟ نسبت به امتثال بودن 11 جزئی هیچ شکی نداریم، اون قطعا امتثاله. چه اون که بر ما واجب بوده باشد 11 جزئی باشد، خب 11 جزئی، چه 10 جزئی باشد نسبت به جزء 11 هم لا به شرط باشد، یعنی 11 هم بیاد این باطل نشه، این 10 جزء، اینم باز اون شرایط رو چی داره دیگه، این 10 جزء تو دل خودش داره اکثر هستش. اما نسبت به اون نماز دیگری که می‌خوایم بخونیم، مثلا جزء 11 هم نیاریم، 10 جزء بخونیم، حالا شک ما تو اینه که آیا این هم امتثال به حساب میاد یا به حساب نمیاد. اون کسی که میاد میگه که آقا انحلال میره، اینجور میاد جلو میاد، میگه آقا جان در اینجا درست اقل اکثر ارتباطی، اما چون به صورت لا به شرط در نظرش گرفتیم، نسبت به اون 11 جزئی هیچ شکی نداریم، قطعا اون امتثال به حساب میاد، نسبت به 10 جزئی شک میکنیم. اون تکلیفی که به عهده ما اومده، آیا این 10 جزئی امتثال او به حساب میاد یا نمیاد؟ چرا این همچین شکی رو میکنیم؟ شکی سببی داره، این شکی مسببی است. شکی سببیش این هستش که آیا اون چه بر من واجب شده 10 جزء بوده یا 11 جزء بوده، یعنی نسبت به اون جزء 11 همه شک داریم که اونم واجب بوده بر ما یا واجب نباشه. ما تو شک سببی می مسالت البراءه رو جاری میکنیم، میگیم جزء 11 هم شرط نیست. وقتی اصالت البراءه رو جاری کردیم، وقت نتیجه میگیریم شک مسببی اونم برطرف میشه، میگیم خب حالا که 10 جزء واجبه، پس اگه 10 جزئی بخونیم اینم امتثال به حساب میاد. این حاصل فرمایش اینجا میشه.
باشی شد اصلا متوجه نشدم یه سوال، الان علم تفصیلی تعریفش چیه؟ تعریف علم تفصیلی چیه؟
علم تفصیلی یعنی علمی که توش هر شاید خدمت شما که تردیدی وجود نداشته باشد.
چون علم یقین دارم تکلیف من همینه، درسته؟
چی؟
یقین دارم تکلیف من همین.
نه، حالا بستگی داره متعلق علم تفسیریتون چی باشه.
خب دقت کنید، نه
قبلا علم تفسیری که شما میخواد علم تفسیری به اون تکلیف بود، الان ما بحثمون سر امتثال تکلیفه. این علمی که من دارم میگم به تکلیف نیست، نسبت به تکلیف تردید داریم، یعنی تو همون 11 جزئی که شما ما میگیم علم داریم به اینکه این امتثال است، علم تفصیلی داریم به اینکه این امتثال برای تکلیف است، اما نسبت به اینکه تکلیف ما چیه همینجا علم اجمالی داریم. همینجا که 11 جزئی رو میگیم قطعا امتثال تکلیف است، اما نسبت به اینکه کدوم تکلیف، اون علم اجمالی میشه. بله،
این تعریف جدید شما دارید.
اون میشه، نه بستگی داره به متعلق علم. دقت بکنید، یه موقع من میخوام ادعا بکنم آقا در اینجا علم تفصیلی دارم به تکلیف، شما میگید یه همچین علمی نداریم در اینجا. شما 11 جزئی رو انجام بدید، علم تفصیلی به تکلیف ندارید، چون ممکنه تکلیفتون 10 جزئی باشه، ممکنه 11 جزئی باشه، حرفتون هم کاملا صحیحه. اینجا علم اجمالی دارید به تکلیف، اما یه موقع من میگیم که نه، من به تکلیف کار ندارم، که تکلیف رو بله علم اجمالی دارم، اما امتثال تکلیف به واسطه این مرکب 11 جزئی نسبت به این علم تفصیلی دارم. این دیگه علم اجمالی دو تردیدی که نیست، یک فرد بیشتر ندارد، علم منم به همون یه فرد تعلق گرفته، تردیدی وجود نداره اینجا.
علم تفصیلی به این معنی دیگه مشمول اون قاعده یه نمیدونم علم تفصیلی شک بدی دیگه نمیشه، اون اصلا از دیگه قضیه شده. شما یه تعریف جدید را ادادید، حکمش هم دیگه فرق میکنه، موضوعا اصلا از اون قاعده فرق.
خب الان ما پس متوجه شد الان ما کجا داریم میگیم دیگه؟ خب
به این معنی تو علم مخالفت واقع نکردیم، ما خیال اومد میکنه. خب مشکل بعدی اینه که الان که شما دارید نماز 10 جزئی به جا میارید، ما همون اشکال دیروز مطرح میکنیم، الان که شما دارید نماز 10 جزئی به جا میارید، احتمال میدید که نماز واجبه و شما واقعا نماز 11 جزئی بودی؟ احتمال میدید
نمازی که واجب بود آره ممکنه 11 جزئی باشه
در لوح محفوظ
با براءت نفذش میکنیم.
الان که شما دارید براءت جاری میکنید، پس این احتمال وجود داره که این نماز 10 جزئی شما به هیچ دردی پیش خدا نمیخوره، یعنی حتی به اندازه همون 10 جزئش هم شما برای لازمه نشدید دوباره عدد به قول قومی
اون اشکال
همه. همه اون 10 جزو به علاوه جزء 11 هم همه رو باید با اجازه اون یه تک جزئی که شما از خدا از شما قبول نمیکنید،
اون اگه این اشکال بکنید تو همه برات باید این اشکال بکنید. شما یه برات پیدا میکنید این اشکال نتونید توش بکنید، احتمال که هست، احتمال برات داره نفع میکنه دیگه.
شما دوخید
احتمال باشه
کردید به علم تفصیلی و شک بدوی.
بله
من توی مثلا که 5 درهم و 10 درهم در مورد اون 5 درهم 5 درهم مازاد برایت جاری میکنم، من میگم یقین دارم که اولا 5 درهم به این آقا بده کار 5 درهم میپردازم، ماوریش میگم شک دارم، یعنی شک در اصل تکلیف دارم، میگم برایت جاری کنم. ولی اینجا شک در اصل تکلیف نیست، شک در مکلفون بده، شک در یک نماز 10 جزئی یا یک نماز 10 به علاوه یک که اگر معلومه 10 جزء خالی به جا بیارم، من احتمال میدم اون برای قضیه باشه، بعد کلی این 10 جزء رو علاوه جزء 11 به جا بیارم.
ببینید یه جور دیگه براتون میگم، ببینید مثلا در جایی که شک ما بین متباینه اینه، اصلا اقل اکثر نیست، مثلا نماز جمعه و نماز ظهر مثلا، درست شد؟ هیچ کدوم اقل اون یکی اکثر نیست، اون کاملا متباینه، هر کدوم یه چیزای کم دارن یه چیزای اضافی دارن، یه چیزای این نداره که اون داره، یه چیزای اون داره که این نداره، این کاملا متباینه اینه. در یه همچین مواردی علم اجمالی شما به چی تعلق گرفته؟ به اصل به تکلیف، که آقا من میدونم یه تکلیفی خورده به من، اما مکلفم به من چیه اونو نمیدونم، درسته؟ نسبت به هیچ کدوم از این دوتا هم علم تفصیلیه در امتثال نداریم، یعنی شما علم تفصیلی ندارید، اگه نماز ظهر انجام بدید قطعا تکلیفتون هر چی بوده امتثالش کرد، از اون ورش ما همینطور علم تفصیلی ندارید، تو متباینه اینطوریه که اگه نماز جمعه رو انجام دادید قطعا تکلیف شما هر چی بوده امتثال کرده اید. اینجا نسبت به امتثال علم تفصیلی وجود نداره، یه دونه علم داریم اونم علم اجمالی نسبت به اصل تکلیفه. اینجا اونجایی است که انحلال نمیره، علم اجمالی منحل چی نمیشه. اما اگر شما اومدید گفتید آقا ما یه علم اجمالی داریم در اصل تکلیف، یه علم اجمالی داریم در... یه علم داریم، یه بحث علم داریم در چی؟ در امتثال، مثل همین اقل و اکثر ارتباطی، در جایی که اقل نسبت به اکثر و اون جزء زائد لا به شرط بوده باشن، یه علم اجمالی دارید که آقا تکلیف کدومی که از این دوتاست، آیا 10 جزئی مکلفیم بهش یا 11 جزئی مکلفیم بهش، یه علم دیگه داریم نسبت به امتثال. حالا هر چی باشه، حالا ما اصلا از اون علم اجمالیمون بیایم بیرون، آقا ما یه شکی داریم دیگه که تکلیف 10 جزئی است یا 11 جزئی، آیا یک فرد خارجی از نماز پیدا می‌شود، از این ماهیتی که حالا ما مردد بین اقل و اکثرش کردیم، آیا یک فرد خارجی پیدا می شود که علی ای تقدیر ما مطمئن باشیم این امتثال به حساب میاد یا پیدا نمی شود؟ در متباینه پیدا نمی شود، چون شما نگاه می کردید می بینید هیچ کدوم از اینا رو ما یقین به امتثال به واسطهش علی ای تقدیر نداریم. در اینجا در اقل و اکثر ارتباطی ممکنه کسی بیاد بگه مثل متباینه اینه، در جایی که بگه آقا خب اقل نسبت به اون جزء زائد به شرط لاست، اینجا هم همینطوره، شما اکثر رو بگید میگه باید جزء کم نداشته باشه، اگه بگید اونی که واجب بوده اقل بوده گفته یعنی باید جزئی اضافه نداشته باشه، بنابراین هر کدوم انجام بدید یقین به این که امتثال کردید تکلیف رو نخواهید داشت، این برمیگرده به چی؟ به متباینه، ته حرف همینه. اما اگر که سلام علیکم، اما اگر که شما اومدید گفتید نه اینطوری نیست، یعنی اینکه ما میگوییم اقل نسبت به اون جزء زائد چیه؟ به شرط لا نیست، لا به شرط هستش، اون موقع ما میتونیم بیایم بگیم آقا این از قبیل متباینین نیست، یعنی در این زمینه، در زمینه علم ما به این که به واسطه یکی از این فردین امتثال میشود اقل یا اکثر اون تکلیف واقعی ما که هرچه باشد نسبت بهش علم اجمالی داریم، علم تفصیلی نداریم، چیه؟ اون کدوم یکی از این دوتا هستش؟ اینجا علم تفصیلی نسبت به یکیش پیدا میکنیم، یعنی نسبت به اکثر به هر حال علم پیدا میکنیم که این به هر حال چی از امتثال به حساب میاد، تکلیف ما هرچی بوده باشد این امتثال اون تکلیف به حساب میاد، لذا این از این جهت با متباینن متفاوت میشه و اینطوری نیستش که کما اینکه در متباینن میگفتیم هیچ علم تفصیلی به امتثال به واسه هیچ کدوم از این دوتا وجود نداره لذا باید هر دوتا رو انجام بدیم، اینجا هم یه همچه حرفی رو بزنیم، اینطوری نیست. در اینجا اگر یکی رو انجام بدیم علم تفصیلی به امتثال حاصل میکنیم که اون اکثر بوده باشه، نسبت به اقل، نسبت به اون فرد اقل اما این علم تفصیلی وجود ندارد، یعنی ممکنه امتثال باشه، ممکنه همون که شما میگید احتمال دارم امتثال نباشه، چون اگر 11 جزئی واجب بوده باشه من 10 جزئی انجام بدم خب طبیعتاً امتثال نیست. شک من سر همین آیا این امتثال به حساب میاد یا نه، این شک من یه شک مسببیه. از کجا ناشی شده؟ از این شک من ناشی شده که آقا بالاخره اینجا تکلیف من چیست، 10 جزئی واجبه یا 11 جزئی، در نتیجه شک کردم که حالا این من 10 جزئی رو انجام میدم امتثال به حساب میاد یا به حساب نمیاد، شک سببی من اونجا دارم دیگه، درسته؟ میرم اون وقت اینجا یک شک مسببی دارم، یه شک سببی دارم، در شک سببی خودم اینجا میتونم چی جاری بکنم؟ بیام اصل براءت جاری بکنم، یعنی بیام بگم آقا نسبت به اکثر تکلیفی ندارم، یعنی اون جزء زائد اکثر که اینجا میگیم منظور مرکب نیست دیگه، دیگه جزء زائد یعنی اون جزء اضافه بر اقل، نسبت به اون من دیگه تکلیفی چی ندارم. این حاصل فرمایش. اما این که
مخالفت با علم تفصیلی رو شما چیکار کنید؟ الان اینجا به راحت جای کنید با علم تفصیلیتون مخالفت کردید، همه میگن
تمام علم تفصیلی،
علم تفصیلی شما تعریف کردید نماز 10 جزء 11 جزئی، ما بهش علم تفصیلی داریم که اگر انجام بدیم خیالمون دیگه راحت.
علم تفصیلی در امتثال نه در تکلیف، دقت کنید. اگه علم تفصیلی داشتم به اینکه تکلیف من 11 جزئی است بعد بیام 10 جزئی رو انجام بدم برات جاری بکنم، اینجا برات اصلا جاری نمیشه، چون من علم تفصیلی دارم تکلیف من 11 جزئی است. نگفتم علم تفصیلی دارم تکلیفم، دقت کنید، اینا رو از هم جدا کردم، گفتم علم تفصیلی دارم به واسطه 11 جزئی امتثال تکلیف حاصل میشه، تکلیف چیست نمیدونم، شاید 10 جزئی شاید 11 جزئی، اونجا من ادعای علم تفصیلی به 11 جزئی نکردم، علم تفصیلی به اینکه تکلیف من 11 جزئی است صرف نظر از امتثال که حالا چی میخوام امتثال بکنم، تو امتثال ادعای علم تفصیلی کردم. اون آقایونی که تو اقل و اکثر خلاصه میخوام بگم اومدن این حرفو زدن، خواستن ادعای انحلال علم اجمالی بکنن، اینجور اومدن گفتن، یعنی از این راه اومدن وارد شدن، ولی اینکه اکثرا هم اینو قبول چی ندارن، یعنی میگن این حرف درستی نیست، معمولا مرکبات نسبت به جزء ساعد جستن به شرط لازم، یا حداقل احتمالش میاد، یعنی این احتمال میدیم که به شرط لا بوده باشن، همین احتمال هم که بیاد دیگه جایی برای انحلال علم اجمالی ولو به لحاظ اون علم ما در امتثال نیستش که بگیم ما امتثال قطعا اکثر امتثال حاصل میشود، نسبت به اقل شک داریم حاصل میشود یا نمیشود، نه خیر، در اکثرش هم ما شک داریم، در هر دوتا که شک داشتید اونجا دیگه این کار رو نمیتونید انجام بدید. این بس راجب امتثال، راجب علم اجمالی یا علم تفصیلی نسبت به اصل تکلیف چی نیستش. حالا نهایت چیزی که میشه اینجا گفت همینه دیگه، حالا باز شما فکر بکنید
عبادت رو مشکل برد میکاره نیتش میره عده آشه خاصی یه
دیگه اونا رو عجا آره اونا رو درست میکنه ایشون محافظ زمش میکنه اونا میدونم اینا اونا رو درست میکنه، اونا خیلی کاری نداره برای
نمازی بخونم که نمیدونه اصلا خودش نرم کردی یا نشه،
احتمال که بدید میشه، یعنی به قصد اون چه که محافظ زمن خواه همه قبول دارن
یه دونه پسگردنی میشه که یه جز اضافه تر میخوندی مشکل هر میکردی یه کلمه هاش که ترس و لرز داری میخونه که احتمال میدی اصلا کل این نماز بیفاید اصلا چرا کنی نماز
بایی نیت اصلا. خب وقتی که جای براحت وقتی که علم اجمالی منحل بشود خودم پسگله ای رو نمیزد، شما تو هر جایی که اصل براحته یعنی محل جریان براءت است، شک شما در علم اجمالی ندارید، یا اگه داشتید منحل شده است براءت جاری میکنید، اگر حالا احتیاط بکنید بهتره، همینجا همینطوری، درسته؟ من میام میگم من اینجا براءت جاری میکنم، میگم که آقا 10 جزئی واجبه 11 جزئی انشالله که واجب نیست، اما خب اگه برم 11 تایی رو انجام بدم احتیاط مستحب به دیگه بهتر، این بحثی توش نیست، اما پسگله نداره اگه انجامش ندم که حالا انجام ندادم، چون من حجت دارم معذر دارم دیگه، اگر این توضیح و این تقریر رو بپذیرم طبیعتاً حجت دارم، یه جایی برای بحث باقی نمیمونه. اما آخرین ثمره‌ای که اینجا مطرح میکنه ایشون یک ثمره‌ای است که راجع به نذر بیان شده. خوب دقت بکنید. بعضی اومدن گفتن اگر یک کسی بیاد نذر بکنه، بگه آقا من اگه فلان حاجتم رو خدا من بده، مریضم شفا پیدا بکنه، کاسبیم بگیره، زن خوب بتونم گیرم، بیاد فلانه بیام بله بگه، چه میدونم یه حاجتی داره دیگه، میگه اگر این مشکل من حل بشود، من به یه شخصی که نماز میخونه چیکار میکنم؟ یک درهم، نمیدونم یک دینار، چقدر صدقه میدم. یه آدم مؤمنی که نماز خونه و نماز میخونه، نماز که خون بعدش برم بهش یک صدقه، یک درهمی، یک دیناری، حالا هر چقدر میام پرداخت. حالا ما میگیم همون یک درهم که راحت باشه تو بحث، درست شد؟ این نظم میکنه. حالا اگر یه شخصی اومد یک نمازی رو خوند و ما میدونیم این نمازش چیه؟ فاسده، یقین داریم نمازی که این خونده چی هستش؟ فاسده. اون وقت اون چیزی که در نمازش نیاورده، اون نقصی که نمازش داره هم، اون نقصی که نمازش هم دارم چیزیست که ما مطمئن هستیم به صدق اسم صلات بنابر قول به عام خلطمه نمیزن. یعنی این نیست که جزء رکنی رو نیاورده، مثلا چی بگم، سوره نخونده، مثلا حمد، مثلا چی نه، یه جزء غیر رکنی رو نخونده، که اگر عامی باشیم به نماز این نماز صدق میکنه، یعنی میشه بهش بگیم نماز. در این فرض ایشون میگه صحیحی، میگه این نماز نیست، چون نماز یعنی نماز صحیح. تو نذر کرده بودی هر کی نماز بخواند یک درهم بدهم، یعنی هر کی نماز صحیح بخواند یک درهم بدهم، پس اگه یک درهم به این بدی، این ذمه شما بری نمیشه از اون درهم نذرت که برات واجب شده بود. اما عمی چی میگه؟ میگه نه، اینجا نماز صدق مون، تو گفته بودی اگه نماز بخونه یه درهم بدم دیگه، درسته؟ نگفتی نماز صحیح بخونه، که نماز یعنی نماز عام، یعنی اونی که ارکانو داره، اینم نمازش ارکان رو داره، پس اگر شما یک درهم به این بدهی، ذمه شما چی میشود؟ بری میشود. این یه ثمره ایست که بعضی اومدن اینجا گفتن. حالا البته مسئله 5 تا فرض داره، تو 3 تا فرضش ثمره نداره، چه صحیحی بشی چه عامی بشی بعد یه جور فتوا بدیم. تو 2 تا فرضش ثمره داره که مرحوم مصنف یه فرضش رو فقط گفته که الان اینجا آوردیم. مرحوم مصنف یک فرضش رو اینجا آورده. اون 5 تا فرض رو من بگم براتون. 1، فرض اول، علم به صحت نماز مصلی داشته باشیم. یه موقع شما میدونید نماز مصلی صحیحه، منم رفتم صدقه دادم، اینجا فرق میکنه عامی باشم یا صحیحی؟ فرق نمیکنه دیگه، درسته؟ چه عامی باشم این نمازه، نماز صحیح، نمازون صلاتون، درسته؟ از اگه صحیح هم باشم بازم نماز صحیح دیگه، صلاتون، صلات صحیح برای صدق میکند، صلات عام من برای صدق میکند. به هر حال من این صدقه رو دادم، ذمه من بری شد، پس اینجا ثمره‌ای نداره چه صحیحی باشم چه عام. اینو بذارید این فرع اول. فرع دوم این استش که علم به فساد صلات مصلی دارم، چون میدونم مصلی یکی از اجزایی که یقین داریم در صدق اسم صلات بنابر قول اعمی دخیله، یعنی یکی از اون اجزاء رکنی رو انجام نداده و ترک کرده، یقین دارم یکی از اجزای رکنی رو ترک کرده است. اینجا چی؟ اینجا هم ثمره نداره، چون اینجا صحیحی که میگه این نماز نیست، چون نماز فاسده. عمی هم میگه این نماز نیست، چرا؟ چون میگه اون جامعه‌ای که من گفته بودم یعنی مشتمل بر ارکان، این یکی از ارکان رو خب نداره، یقینا رکن رو انجام نداده، رکوع نکرده، سجده انجام نداده، تکبیرت الاحرام نگفته، چون میگه اصلا نیت کلا از بیخ نداشته، چه میدونم یکی از این ارکان حداقل نداشته، پس اینم نماز نیست. پس به هر حال این درهمی که شما دادید به عنوان اون نذرتون به حساب نمیاد، چه عمی باشید چه صحیحی، اینم بذارید کنار. اینا چیزایی هستن که ثمره بحث درشون چی نداره. فرع سوم این است که ما علم داریم نماز مصلی فاسده، در این شکی نده، قطعا نمازش فاسده، ولی این فساد به جهت اخلال به اجزا و شرایطی است که نزد عمی شرط صدق لفظ صلات نیست. مثلا گفتیم یه چیزی خارج از ارکان میدونیم نیاورده و ناقص نمازش، این همونیست که مصنف تو متن توضیح میدن و من از بیرون اول بحث چیکار کردم؟ توضیح دادم. اینجا صحیحی ثمره داره. صحیحی چی میگه؟ میگه نماز صحیح نیست، باطله، بنابراین این نمیتونی به این درهم بدی و بگی من نذرمو امتثال کردم، تکلیف نذریمو اسقاط کردم، نه، این به حساب نذر به حساب نمیاد، بعد بری به یه نماز خونه صحیحی بری صدقه بدهی. اما اگر که شما عمی شدی، عمی میگه این نمازه، میگه آقا باطله، میگه باشه اب نداره، اونی که نیاورده به ارکان که لطمه نمیزنه، نماز یعنی اون چه ارکان دارد، اینم ارکان دارد، تو هم که گفتی هر کی نماز خون یه درهم صدقه بدم، خب این پس نماز حساب میشود، پس شما باید صدقه تو به این پرداخت بکنی، اشکال نداره، به این بدی صدقه نذرتو پرداخت کردی و تکلیف نذریت ساقط میشود. اینجا مرحوم مصنف اینجا ثمره رو بیان کردن. صورت چهارم کجاست؟ شک که در صحت و فساد صلات مصلی داریم. این سه صورت اول، صورت اول یقین به صحت بود، صورت دوم و سوم یقین به فساد بود، الان صورت چهارم و پنجم شک که در صحت و فساد، یعنی نه یقین به صحت دارم نه یقین به فساد دارم. چرا شک در صحت و فساد دارم؟ یا به جهت این استش که مصلی نسبت به فعلی که احتمال میدیم در صدق اسم صلات بنابر قول اعمی دخیل باشه چیکار کرده؟ اخلال کرده. مثل این که مصلی قیام متصل به رکوع رو ترک کرده، ما میبینیم قیام متصل به رکوع انجام چی؟ نداده است و احتمال میدیم که این قیام متصل به رکوع از ارکان باشه. یقین نداریم ما، مثل اون صورت صورت دومی احتمال میدیم، لذا شک میکنیم نمازش صحیحه یا فاسده دیگه. چون اگر این واقعا جز نباشد خب نمازش صحیحه، اگر هم جز باشد نمازش چی میشه؟ فاسد میشود. در اینجا صدق صلات بنابر قول اعمی متوقف بر این چیه؟ متوقف بر چیه؟ متوقف بر این استش که این رکن نباشه دیگه، ما میگیم احتمال میدیم این رکن باشه، لذا اینجا نزاع در صحیح و عام مثل دو فرع اول هیچ ثمره ای نداره، چون حتی بنابر قول اعمی هم اسم صلات صدق نمیکنه. الان اعمی میتونه بگه این نمازه؟ یه شخصی نماز خونده قیام متصل به رکوع توش به جا نیورده، درست شد؟ این که قطعا فاسد، ببخشید بله. بعد وقت شک میکنیم که آیا قیام متصل به رکوع اساسا جزء نماز هست یا نه، همچنین شک داریم اگه جزء هم باشه شاید رکن هم باشه، احتمال داره رکن هم باشه، نه صحیحی میتونه اینو نماز بنامه، چون نماز صحیح رو یقین نداره این نماز صحیح بوده باشه، احتمال میداد که این باطل باشه، یعنی اون قیام متصل به رکوع جزء نماز بوده باشد، اون اصلا به رکن و غیر رکنش هم کار نداره صحیح، و این شخص هم که او رو به جا نیورده پس احتمال داره نمازش چی باشه؟ فاسد بوده باشه. هم عمی، عمی هم اینجا نمیتونه بگه این نمازه. چرا؟ چون عمی میگیم نماز چی از نظر تو؟ میگه اونی که ارکان داره. میگه میتونی بگی اینجا قسم حضرت عباس بخونی این ارکان داره؟ میگه نه والله، میگه چون این قیام نداره، قیام هم احتمال میدم از ارکان بوده باشه، احتمال میدم از ارکان بوده باشه، لذا حالا که اینطوریه پس منم نمیتونم بگم این نمازه. پس تو چه صحیحی باشی چه عمی باشی، اگه بری به این آدم صدقه بدهی یه درهمی بدهی، درهمت به عنوان درهم نذر محسوب نمیشه، اینجا هم ثمره نداره. اما فرع پنجم که مصنف نگفته ثمره داره. خب دقت کنید فرع پنجم کجاست؟ فرع پنجم هم مثل فرع چهارم شک در صحت و فساد نماز داریم، منتها به چه جهت؟ به جهت اینکه مصلی یک فعلی رو انجام نداده که یقین داریم از ارکان صلات نیست، اما شک داریم جزء نماز باشد یا نباشد، احتمال میدیم جزء نماز باشد اما یقین داریم اگه جزء باشد جزء رکنی نیست، مثل همون قنوت. آقای مصلی یک مصلی نماز خونده بدون قنوت، از اون ور ما میدونیم قنوت احتمال دارد جزء باشد، احتمال دارد جزء نباشد، اگه جزء باشه نماز باطله، اگه جزء نباشه نماز صحیح، اینجا لذا شک در صحت فساد میکنیم تو این فرض. اما یقین داریم این رکن نیست، یعنی اگرم جزء باشد جزء رکنی قطعا نیست، در اینجا صحیحی میگه این نماز رو بهش نمیشه نماز گفت چون احتمال بطلانش وجود داره، اما عمی میگه هیچ احتمال این که رکن در این نباشه وجود نداره، قطعا این نماز است ولو احتمال داره فاسد باشه، اما این قنوت رو که من میدونم که رکن نیست، یقین دارم اگرم جزء باشه جزء رکنی نیست، بنابراین به هر حال این نماز، نماز بدون قنوت برش صلات بالمنال عام، یعنی صلاتی که واجد ارکان باشد صدق میکند، اینجا هم ثمره داره. باز طبق صحیحی میگیم این نمیتونه به این صدقه، به صدقه نذری تو به این بدی، چون این اساسا معلوم نیست نماز خون باشد طبق نظر تو که میگفتی نماز صحیح، اما طبق نظر عمی چرا میتونه قسم حضرت عباس بخوره آقا این نماز، نماز بالمنال عام هست، ارکان درش وجود دارد قطعا، نهایتا شاید فاسد بوده باشد، یه چیزی مثل قنوت رو نداره، احتمال داره فاسد بوده باشه، اشکال نداره. تو اومدی گفتی من نذر کردم، نظر تو که اگر کسی نماز خوند، یعنی چیزی رو خوند که ارکان دارد، من درهم بدهم، درهم صدقه بدهم، درست شد؟ و این نذر تو هم الان اینجا کاملا موضوع داره، تو اگر به این پول بدی این به حساب نذرت به حساب میاد. این پنج فرعی که اینجا وجود داره گفتیم تو سه فرعش، یعنی فرع اول فرع دوم و فرع چهارم هیچ ثمره بحث نداره. اونی که مدعی ثمره هستش توی فرع یکی سومه، یکم فرع پنجم، فرع آخریه. مصنف کدومشو گفته؟ فقط فرع سوم رو ذکر کرده، فرع پنجم اساسا ذکر نکرد. نه که خودش به این ثمره ملتزمه ها، حالا میگیم مصنف میخواد این ثمره رو رد بکنه، خودش ثمره دیگر رو اول بحث گفت، درست شد؟ ایشون میخواد اینو رد بکنه، ما اینو اصلا کاریش نداریم. فعلا توضیح ثمره که چی بود، حالا اگر سوال داره تو توضیحش بفهمید تا بعد بریم سر ردش. چجوری میخواد
رد کنه؟ خب از بیخ به نظرم چیز نداره.
خب همونو بگید اشکال
نظر کرده که شاهه یا منم.
نه من نصف کردم.
خب من نمیدونم منظورش از سلات چی بوده، خودش میدونه، برو خودش ببین چی نصف کرد.
درسته.
اگه من نصف کردم، خب من خودم از نیت خودم آگاه‌ترم دیگه، اینقدر دیگه طول و تفصیل نداره که من میدونم آقا من مقصودم از این نصف چی بوده، میخوام طرف رو نماز خونش کنم که اول یه دلداراستی بکنه، یه خود از این آشپندی در بیاد، یا نه میخوام نمازی که میخونده رو درست بخونه. اینجوری دیگه قشنگ مشخص میشه تکلیف دیگه. اگه بعد از اجزای واجب به جا نگیره من نظره بهش میدم.
دقیقاً این اشکالیه که بهش معتم مصنف اینو نگفتی، اشکال اساسی تری کرد، یعنی اشکال نمیشه گفت اساسی تر، یه اشکالی کرده خواسته بگه که آقا اساسا اینا اگرم درست باشه اینا ثمره برای مسئله اصولی به حساب نمیان. مسئله اصولی رو شما خوندید، تعریف که میکنن علم اصول چیه، میگن البحث عن قواعد تقع و نتیجتها فی طریق استنباط الحکمش شرعی. علم اصول بحث از قواعدی است که نتیجه اون قواعد، اگه میخوایم بفهمیم یه مسئله اصولی، یه قاعده اصولی است، قاعده فقهی است مثلا، قاعده کلامی است، قاعده چه میدونم فلسفی است، فرق اینا رو بخواید بدونید اینه، قاعده اصولی قاعده است که نتیجه او در طریق استنباط حکم شرعی به کار میاد، یعنی در شبهات حکمیه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما ندونستید الخمر حرامون یا حلالون، در اینجا یه قاعده بیاد به شما کمک بکند که بگید این حرامون یا بگید حلالون، یه شبهه حکمیه کلیه رو براش که ناشی از حالا یا فقدان نسه یا نسی نیست، یا اجمال نسه، نس هست مجمله، یا نه نس هست مبین هم هست، هیچ اجمالی هم نداره، منتها متعارضه، تو نس متعارض اومده. به هر حال ما به تکلیف اونجا نرسیدیم، یه قاعده بیاد تو هر کدوم از این فروض بیاد به ما کمک بکند که حکم شرعی رو چیکار بکنیم، استنباط بکنیم، بیاد برای ما توضیح بده، این میشه قاعده اصولی. اما این که ما بعد ثمرش چیه؟ ثمره قواعد اصولی عبارت هست از چی؟ از این که به ما کمک بکند در استنباط حکم شرعی کلی. اینجا که ما شبه همون شبه حکمیه نیست، توی این مثالی که شما دارید میگید شبه حکمیه این هست که من ندونم آیا در نظر وفای به نظر واجب است یا واجب نیست، این میشه شبه حکمیه. اما اگر ما حکم رو میدونیم، میدونیم وفای به نظر چیه، واجبه، در مصداق خارجی در نهایه امتثال چیکار کردیم؟ شک کردیم که خب حالا من میخوام اینو امتثال بکنم، میخوام وفای به نظری که واجب بود و انجامش بدم، امتثالش بکنم، بهش وفا بکنم به نظرم، آیا با دادن صدقه به یه همچین آدمی که اینجوری داره نماز میخونه، نمازش فاسده است، آیا این امتثال به حساب میاد یا به حساب چی؟ نمیاد. این شبهه موضوعی است. حالا اصلا برفرض شما بیاید بگید که این اشکال آقا رو نگیم، بگیم نه آقا اصلا این درسته، بله ثمره وجود داره تو اون دو فرضی که حالا ادعا شد مثلا فکش آورد، برفرض بگید این ثمره از این ثمره اصلا ثمره مسئله اصولیه به حساب نمیاد. شما اگه میخواهید برای مسئله اصولی ثمره بگید، باید یک چیزی بگید که در نهایه استنباط حکم شرعی کلی برای شما تاثیرگذار باشد، نه در نهایه استنباط حکم شرعی جزئی که شک در اون ناشی از امور خارجی از شبهه موضوعی هستش. مصنف این ثمره رو اینجوری میزندش کنار، این اصلا ثمره اصولی به حساب نمیاد، حالا اگه شما ثمرهش هم قبول بکنید و این تفاوت هم بگید. اما با قول آقای نمازی درست هم میگه، اساسا در یه همچین مواردی ما میایم میگیم آقا خود اون طرف معلوم، حالا چه عمی باشه چه صحیحی باشه، ممکنه من عمی باشم نذر بکنم برای صحیح، خودم هم میدونم که چیکار دیگه، اینجا نیاز به قرینه وجود نداره که برای خدا میخوام قرینه بیارم یا برای خودم میخوام قرینه بذارم، خدا که عالم به غیب، عالم به مافی الضمیر منه، میدونه من قصدم چیه، خودم هم که میدونم قصدم چیه، قرینه مال جایی است که میخوام برای شخص سومی قرینه بذارم اون کلام منو بفهمه. اساسا من اینجا اینو برای انشاء آوردم، نمیخوام به کسی خطاب بکنم این نظرم رو که او از کلام من یه چیزی بفهمه بعد بخواد یه نتیجه بگیره، اصلا اینجا صحیح چی نیست این بحث، این ثمره، این حالا کلیت بحث. میفرماید که کل بحثش حالا متن رو خونی چیزی نیست، فهمد و رو و ما قیل به ظهور ثمره فی النظر ایزن این ثمره رو مرحوم میرزای قمی تو قوانینشون ذکر کردن. ایش بسا گفته شده به ظهور ثمره در نظر همچنین قلتو و ان کان تظهر فی مال و نظر لمن صلا اعطا درهمن، اگرچه این ثمره ظاهر شود در کجا؟ در جایی که شخص نذر کند برای کسی که نماز خوانده است اعطاء یک درهم را، در کجا ثمرش ظاهر بشود؟ فی فلبر فی مالا و عطا لمن صلا ولو علم به فساد صلاته، در براءت ذمه اون معطی درهم، در جایی که بدهد درهم رو به کسی که نماز خونده و من علم دارم، ولو من علم دارم به چی؟ به فساد نمازش، میدونم نمازش فاسده، برم همین درهم بدهم، که آیا اینجا ذمه من بری میشود یا نمیشود؟ ثمره اینجاست در براءت ذمه یا عدم براءت ذمه. لاخلاله منتها به ما لا یعتبر فی الاسم، به خاطر چی من میدونم این نمازی فاسده؟ چون میدونم این اخلال کرده به اون چیزی که در صدق اسم نماز علل اعم بنابر قول اعمی دخیل نیست، یعنی اون قطعا اگرم جز باشه جز رکنی به حساب چی؟ نمیآید که صدق نماز نکند. در اینجا اگر اعمی بوده باشید خب میگید صدق اسم میکند، پس اینجا امتثال به حساب میاد، این درهمی که بهش دارید به حساب نظرتون حساب میشه. اگر بگید نه ما صحیح هستیم، میگه خب این نماز صحیح نیست، پس درهمی که دادی بی خودی دادی، به عنوان نذر حساب نمیشه، حالا صدقه ای دادی هرچی، نذر تو باید بری به یک کسی دیگه ای ادا بکنی. و عدم البر علی صحیح، اما بنابر صحیح چی؟ بگیم نه این صحیح نه، برات ذمه حاصل نمیشه با پرداخت درهم به یه همچین مصلی، الا انه ليس بثمره لمثل هذه المساله، ولی اینکه این ثمره برای همچین مسئله چی نیستش. لما عرفت من ان المساله الاصوليه، چون شما دانستید که مسئله اصولیه کدوم مسئله است؟ هی ان تكون نتیجتها واقعا فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه، اون مسئله است که نتیجهش در طریق استنباط احکام فرعیه واقع شود. اینجا نتیجه این خلاص، این نتیجه‌ای که شما برای این اصل می‌خواید بیان بکنید و این قاعده و مسئله اصولی بیان بکنید، این استنباط احکام شرعی نیست، حکم شرعیش واضحه که وجوب وفای به نذره، در او شکی ندارید، در نایه امتثال به لحاظ شبهات خلاصه در امور خارجی شبهه موضوعیه شک کردید کدوم یکی از این دوتا امتثاله، بعد به این شخص که نماز فاسد داره میخونه و فساد نمازش هم به خاطر اخلال در جزء رکنی نیستش به این بدهم، آیا این به حساب میاد یا امتثال به حساب میاد برای نظرم یا امتثال به حساب نمی آید؟ نهایتا شما اینجا دارید بحث میکنید این ثمره نیست، ثمره اصولی به حساب نمی آید، شما باید یک ثمره در یک حکم شرعی فقهی کلی که شبهتون شبهه حکمی است اونجا بیان بکنید. این که شما گفتید این شبهه موضوعی است، فهم. ببینید ایشون به اون اشکالهای نمازی اشاره نداره ها، ایشون اشکالهای نمازی رو نداره، یعنی ظاهرا اصل این ثمره رو پذیرفته. چرا؟ چون میگه قول تو و ان کانت اثر، نمیگه ولو کانت اثر، یعنی میگفت ولو لوی امتناعیه می آورد، یعنی که این ثمره رو من قبول ندارم، بر فرض قبول کنیم معناش این میشد. اما وقتی میگه و ان کانت اثر، یعنی اگرچه ظاهر میشود، یعنی منم قبول دارم این ثمره رو، یعنی این تفاوت بین صحیح و عمی هست، اینو من میپذیرم، اما این ثمره در شبهه موضوعی است به درد ما نمیخوره، برای مسئله اصولی شما باید ثمره در شبهه حکمی بگویید که نگفتید این ثمره در شبهه موضوعی است. ایشون اشکال آقای نمازی رو نمیگه و قبول نداره، زارا یا بهش متوجه نشده یا حالا هرچی، تو عبارتش که مگر بگه اون فهم آخر مثلا الله میخواد اشاره به دقت بکنه و اینها، اون والا تو عبارتش که اینو اساسا نمیگه، میگه و ان والا میگه ولو کانت اثر، و من نسخه ها رو نگاه کردم هیچ کدوم لو نداره، همه ان داره، تمام نسخه ها ان داره و ان کانت اثر، ان کانه ان دلالت بر پذیرش میکنه که من شرطو قبول دارم محققه، اگر لو می آورد می گفت نه من شرط رو ممتنع می دونم، این شرط رو قبولشی ندارم در جمله شرطی خودم. والحمدلله رب العالمین.